سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. هیئت دولت آلمان با ارسال شمار دیگری از نظامیان آلمانی به ترکیه برای مبارزه با داعش موافقت کرد. آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد. دونالد ترامپ شماری از همحزبی‌هایش را به بی‌وفایی متهم کرد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. هیئت دولت آلمان روز چهارشنبه اعزام شمار دیگری از نظامیان آلمانی را به ترکیه در چارچوب ناتو برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تصویب کرد. این تصمیم باید به تصویب پارلمان آلمانی برسد. این افراد قرار است برای عملیات هواپیماهای رادار پرنده آواکس در یک پایگاه هوایی در قونیه ترکیه مستقر شوند. هواپیماهای آواکس ایستگاه‌های رادار نیرومندی هستند که برای شناسایی و نظارت و مراقبت به کار می‌روند. آلمان برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تاکنون حدود 500 نیرو به منطقه فرستاده است که 240 تن از آنان در پایگاه انجرلیک ترکیه و بقیه در یک ناو آلمانی در دریای مدیترانه مستقر هستند که ناو هواپیمابر شارل دوگال فرانسه را همراهی می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام داده است مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان اعلام شود خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری به دست آورده است، دلیل بر این که این موشک‌ها توسط شورشیان حوثی پرتاب شده است. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کرده‌اند. صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 میلادی تاکنون در کنترل شورشیان حوثی است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همحزبی‌های مخالف خود را به بی‌وفایی متهم کرد و اعلام کرد که از این پس مبارزات انتخاباتی را به دلخواه خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه اقدام پل رایان رئیس مجلس نمایندگان و شماری از نمایندگان جمهوری خواه در خصوص پس گرفتن حمایتشان از وی را تقبیح کرد. دونالد ترامپ در پیامی توییتری ابراز خوشنودی کرد که به گفته او از قید و بند رها شده است. در آمریکا به دنبال جنجال ناشی از انتشار نوار سخنان رکیک دونالد ترامپ علیه زنان، گروه‌های مخالف و موافق وی در درون حزب جمهوری‌خواه در برابر هم سفارایی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه در سخنانی گفت سخنان ترامپ خارشمردن زنان، اقلیت‌ها و مهاجران بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. روسیه پس از چند روز وقفه دوباره بمباران بخش شرقی شهر حلب در سوریه را از سر گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در بمباران‌های روز سه‌شنبه دست کم 25 تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. این در حالی است که نیروهای امدادگر و ساکنان بخش تحت کنترل شورشیان میگویند در این حملات دست کم 50 تن کشته شدند. به گفته شهروندان در بمباران‌های روز سه‌شنبه یک مرکز درمانی و یک محل بازی کودکان نیز مورد حمله قرار گرفت. در روزهای اخیر انتقادها از عملیات روسیه در سوریه شدت گرفته است. مسکو میگوید تنها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد. منتقدان مسکو روسیه را متهم می‌کنند که به کاروان امدادگران و نیز غیر نظامیان حمله می‌کند. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسه. پس از آن که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرد که روسیه در دادگاه بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در سوریه محاکمه شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر چند روز آینده خود را به پاریس لغو کرد. در یک ماه گذشته و به دنبال بمباران شدید شهر حلب در سوریه از سوی نیروی هوایی روسیه، کشورهای قدرتمند اروپایی مانند فرانسه و بریتانیا به شدت از سیاست‌های مسکو به دلیل آنچه کشتار غیرنظامیان نامیده‌اند انتقاد کرده‌اند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روابط پرتنش و رویارویی قدرت‌های اروپایی با روسیه در روزهای اخیر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها یک روز بعد از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت روسیه در سوریه و حلب مرتکب جنایت جنگی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از لغو سفرش به پاریس خبر داد. ولادیمیر پوتین قرار بود 28 مهر ماه برای مراسم گشایش یک کلیسای ارتودکس به پاریس برود، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که در این سفر با همتای روس خود درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند. دیروز سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین منتظر خواهد ماند تا هر موقع که آقای اولاند احساس بهتری درباره این سفر داشت به پاریس سفر کند. رئیس جمهوری فرانسه هم بلافاصله در پاسخ گفت که همیشه آماده است برای پیشبرد صلح با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در همین حال بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز دیروز گفت که روسیه با بمباران سوریه و مردم غیر نظامی و مراکز درمانی خود را به یک منفور بین المللی تبدیل می کند. با توجه به اظهارات اخیر مقام‌های بلندپایه سیاسی در فرانسه و بریتانیا از جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل می‌پرسم که روابط پرتنش غرب به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی با روسیه چرا هر روز جدی‌تر می‌شود؟
نوع مکالمه‌ای که بین دولت‌های اروپایی از یک طرف آمریکا از طرف دیگه و روسیه بر سر قضیه سوریه داره اتفاق میفته نشون از اختلافات عمیق‌تری میده، اینکه اصولا یک راه حل سیاسی مورد قبول طرفین در مورد سوریه وجود داره یا نداره. اگر چنین راه حلی وجود داشته باشه، تاکتیک اجرایی اون مورد پذیرش قدرت‌های اروپایی نیست، به دلیل اینکه نهایتاً میتونه موجب تقویت روسیه بشه به لحاظ سیاسی و استراتژیک. نحوه رفتار با گروه های سوری از موارد مورد اختلاف است در یک وضعیت وسیع تر، از جمله مثلا از یک اوکراین رو در نظر بگیریم. فعل انفعالات نظامی روسیه در جنوب دریای مدیترانه مورد نگرانی قدرت های اروپایی رو هم فراهم کرده. در نتیجه همه اینها با هم دیگه نشون میده که ظاهرا صلح به این سادگی هم در دسترس نیست.
روسیه بیشتر از یک سال است که با نیروی هوایی خود به یاری بشار اسد شتافته و با بمباران مواضع مخالفان دولت او مدعی است که این بمباران ها علیه گروه های تروریستی است. اما برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا و مخالفان حکومت اسد معتقدند که عمده قربانیان حمله های روسیه غیر نظامیان گرفتار شده در حلب هستند. در کنار قدرت های غربی، شماری از سازمان‌های حقوق بشری هم با اعلام اینکه مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف حمله‌های روسیه قرار داشتند، روسیه و ارتش سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند.
گزارش همکارم بنیامین صدر را در مورد لغو سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرانسه شنیدید. ادامه گزارش‌ها را تا چند لحظه دیگر پی می‌گیریم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 2:08 ادامه گزارش ها رو میشنوید. تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس که به بررسی بازار کار ایران در ارتباط با لایحه برنامه 5 ساله ششم اختصاص دارد، ارزیابی نگران کننده ای را از آینده وضعیت اشتغال در ایران ارائه داده است. در ارتباط با چشمانداز بازار کار در ایران، مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس گفتگو کرده است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که می‌دونید عنوان بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه شناخته شده، به آینده بازار کار نگاهی داره خیلی بدبینانه‌تر از دولت حسن روحانی. هدف دولت در لایحه برنامه 5 ساله ششم که سال‌های 1196 تا 1400 خورشیدی رو در بر می‌گیره، رسیدن به نرخ بیکاری 7% است، به جای نرخ بیکاری فعلی که بالای 12%. مرکز پژوهش‌ها این سناریو رو با توجه به وضعیت امروز، به خصوص نرخ رشد پایین خیلی بلند پروازانه میدونه و میگه که دولت حتی اگر بخواد نرخ بیکاری در سطح فعلی باقی بمونه بالاتر نره، باید هر سال 658,000 شغل تازه به وجود بیاره. مرکز پژوهش ها در گزارشش 5 سناریو برای آینده بازار کار در نظر گرفته، از بهترین تا بدترین. در بهترین سناریو میانگین نرخ رشد ایران طی 5 سال آینده، یعنی از 1396 تا 1400 5% در نظر گرفته شده، ولی حتی در این سطح از رشد نسبتاً بالا هم نرخ بیکاری ایران تا 5 سال دیگه به ارزیابی مرکز پژوهش‌ها میرسه به مرز 16% و شمار بیکاران میرسه به بالای 4 میلیون نفر. مرکز پژوهش‌ها میگه که دولت در برنامه ششم به صورت منسجم به مسئله اشتغال توجه نکرد.
خب مرکز پژوهش‌ها چه پیشنهادهایی رو ارائه میده برای مقابله با بیکاری در ایران؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بردارنده پیشنهادهایی است برای تأمین ثبات اقتصاد کلان، به خصوص از راه مبارزه با تورم، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد تغییرات حقوقی در بازار کار، بالا بردن کیفیت تحصیلات و مهارت و بهبود نظام تأمین اجتماعی. تقریبا پیشنهادهایی که مرتبا در ایران از طرف کارشناسا تکرار میشه.
آقای خواباند، از بین این عواملی که نام بردین، کدومشون به نظرتون نقش مهمتری دارن در ایجاد اشتغال؟
مهمترین متغیر تاثیرگذار بر بازار کار ایران به نظر من بهبود محیط کسب و کار هست. بیکاری در ایران یک بمب ساعت شمار هست که خونسا کردن اون ممکن نیست مگر با فراهم آوردن فضای اطمینان برای سرمایه گذاری، به خصوص برای ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط. همینطور از راه کاهش تنش در روابط بین‌المللی کشور باید فضای امنی ایجاد بشه برای سرمایه گذاری‌های خارجی. برای مقابله با فقر باید کار ایجاد کرد و برای ایجاد کار هم راهی نیست جز سرمایه گذاری و کارآفرینی.
گفتگوی همکارم مهدی تاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از فرانسه، در مورد چشمانداز بازار کار در ایران را شنیدید. ادامه گزارش ها را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه، برنامه
مامان ایران،
اجازه
مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشیم
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
خب حالا نوبت به چند خبر خارجی میرسه. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سوریه این کشور را منزوی و منفور خواهد کرد. آقای جانسون روز سه‌شنبه گفت مدارکی در دست است که روسیه مواضعی در سوریه را بمباران می‌کند و بعد از اعزام نیروهای امدادی و ترک آنها مجدداً آن مواضع را بمباران می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت اگر آقای پوتین قصد دارد کشورش را به شکوه برساند، باید بداند که چنین اقداماتی کشورش را در چشم مردم خار می‌کند. پیش از آقای جانسون، فرانسوا اولاند هم عملیات روسیه در سوریه را جنایت جنگی خوانده بود. در پی این سخنان آقای پوتین سفر خود را به پاریس لغو کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند. آمریکا و همپیمانانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کنند. آنها مسکو را متهم می‌کنند که با حملات خود شمار زیادی از غیرنظامیان را به قتل رسانده است. روسیه میگوید مواضع گروه حکومت اسلامی داعش را هدف قرار میدهد و ایران هم تاکید کرده که تنها در سوریه حضور مستشاری دارد. در اینجا به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا میرسه. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهم بود.